تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. تأکید رئیس جمهور بر توسعه ارتقای سلامت اقشار آسیب پذیر، آقای پزشکیان در مقاطعی در سیاستگذاری های حوزه بهداشت و درمان به اقشار آسیب پذیر بی توجهی شده است. جریان زندگی و سازندگی در دل جنگ، از آماده سازی 140 هزار واحد مسکن ملی در کشور تا افتتاح دو طرح نیروگاهی در استان ایلام. نشست همفکری نماینده ویژه ایران در امور چین با فعالان اقتصادی برای ارتقای همکاری پایدار اقتصادی تهران و پکن. آقای قالیباف: باید از این فرصت برای گسترش همکاری ها، حل مشکلات اقتصادی و ساختن کشور استفاده کنیم. و بالا گرفتن تب گرما در آستانه تابستان، درخواست وزیر نیرو برای ادامه همراهی مردم در حمایت از تولید با تأمین پایدار برق صنایع. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با خبرهای ساعت 21 از رادیو ایران. رئیس جمهور توسعه ارتقای اقشار آسیب پذیر را از مهمترین برنامه‌های دولت در بخش سلامت عنوان کرد. آقای پزشکیان در نشست تخصصی بررسی الگوی مشارکت اجتماعی محل محور در ارتقاء سلامت با اشاره به برخی رویکردهای گذشته در نظام سلامت کشور گفت: در مقاطعی سیاست‌گذاری‌های حوزه بهداشت و درمان بیش از آنکه مبتنی بر عدالت در سلامت و پاسخگویی به نیازهای اقشار آسیب پذیر باشد، بر شاخصهای رشد متمرکز بوده است. رئیس جمهور استقرار عدالت در سلامت و گسترش مشارکت‌های اجتماعی در سطح محلات را یک ضرورت دانست و افزود: با تقویت شبکه‌های اجتماعی و مردمی میتوان برنامه‌های ارتقای سلامت و حمایت از گروه‌های در معرض آسیب را با رویکردی محل محور دنبال کرد. آقای پزشکیان با تاکید بر مسئولیت حاکمیتی دولت در تأمین سلامت عمومی تصریح کرد: باید تمام ظرفیت‌ها، منابع و امکانات موجود به گونه‌ای ساماندهی شوند که پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد.
به هر شکلی با مشارکت مردم باید مشکلات مردم رو ببینیم. حالا شما میگید 10 تا رو در رابطه با بیمارستان یه کاری میکنی، بنده باید به کسی که شب جای خواب نداره، نون نداره، گرفتاره، به فکرش باشم. برای اینکه من به عنوان یه مسئول موظفم به داد مردم برسم. قدم اول اینه، ما پایگاه برای عملیات می‌خوایم. در نتیجه یه منطقه رو، این پایگاه رو وقتی باید ببینیم کجا رو داریم تا عملیات کنیم تو این منطقه. خب حالا ما اینجا آموزش رو باید چیکار کنیم؟ نمیدونم. اون یکی پایگاه، یعنی اون جایی که باید یه شهر سالم رو می‌خوایم درست کنیم، این شهر سالم چه به اصطلاح مشخصاتی باید داشته باشه؟ پاسخ سرپایی و خدمات اولیه رو من اونجا باید بهش بدم. بلند نشه مثلا کلی پول خرج کنه تا یکی رو ببینه. هم میتونیم از مسجد این کار رو بکنیم، هم میتونیم در مدرسه این کار رو بکنیم، هم برای صنوف میتونیم خود اتاق اصناف بیاد این کار رو بکنه. یعنی هر کسی رو درگیر میکنیم، خدمات آموزشی خودش بده.
نماینده ویژه کشورمان در امور چین با بیان اینکه جایگاه چین برای ایران منحصر به فرد است گفت: با چین نه یک مشتری یا طرف تجاری، بلکه شریک واقعی و راهبردی هستیم و قطعاً ایران و چین محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای خواهند بود. آقای قالیباف در نشست همفکری با اعضای اتاق بازرگانی تاکید کرد: باید از این فرصت برای گسترش همکاری‌ها در همه زمینه‌ها و حل مشکلات اقتصادی و ساختن کشور استفاده کنیم.
آغاز گام جدید و تعیین کننده در همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و چین. از نیک امروز در اولین نشست همفکری آقای قالیباف نماینده ویژه کشورمان در امور چین با نمایندگان فعالان بخش های اقتصادی کلید خورد. اهمیت تأمین مالی چین برای سرمایه گذاری در کشور، اولویت قرار گرفتن طرف چینی در بازار ایران، لزوم همکاری های پایدار اقتصادی میان دو کشور، ایجاد مناطق همکاری ایران و چین، تشکیل صندوق سرمایه گذاری دو کشور و نیز ایجاد محیط امن و رقابت پذیر در همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و چین از جمله محور دیدگاه های فعالان اقتصادی در رابطه با روابط پیشرو با چین بود که در این نشست عنوان شد. سپس نماینده ویژه کشور در امور چین از ظرفیت بالای جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری در منطقه و جهان گفت.
ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم، این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم.
نماینده ویژه کشور در امور چین همچنین چین را برای ایران یک شریک تجاری منحصر به فرد خواند.
و حتما چین برای ما منحصر به فرد، این رو میگم، و این ما هستیم که باید چین باور کند، که باور خواهد کرد که ما یک مشتری و یک همتای کار تجاری نیستیم، ما واقعا یک شریکیم با اون، یک شریک به تمام معنا، ما نیازمند یک بلوکهایی هستیم. من روشن میگم این بلوکها حتما باید شکل بگیرن و به نوع الان شکل گرفته هستن و تنها کسانی که هر بلوکی که شکل بگیره دو کشور قطعی توش، شک نکنید، چین هست و ایران. و من در این مسیر حرکت میکنم با قدرت در همه ابعادش، در حوزه فناوریش، در حوزه اقتصادش، در حوزه سیاسیش.
آقای قالیباف با تاکید بر قدرت نظامی و دفاعی کشور که چشم جهانیان را خیره کرد گفت ملت ایران توانست دشمنان را با تمامی قدرتشان به ذلت وادارد. در این نشست وزیر صمت هم لزوم سرمایه گذاری در بخش صنایع را مورد تاکید قرار داد.
معدن یکی از بزرگترین مزیت‌های کشوره. در تمام ارکان معدن ما با مشکل و نیاز به سرمایه گذاری مواجهیم و میتونه بسیار سریع جی دی پی کشور بیاره بالا، انرژی همینطور.
آنچه که در این جلسه مورد تأکید فعالان اقتصادی کشور ما قرار گرفت، ایجاد سازوکارهایی برای ارتقای سطح همکاری ها در دوره جدید با کشور چین بود که آقای قالیباف از قریب الوقوع بودن این امر خبر داد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان این وزارتخانه، کنترل و مدیریت تنگه هرمز را از یکی از دستاوردهای جنگ رمضان دانست و گفت ما برای بیرون راندن دشمن از این تنگه در طول تاریخ شهدای زیادی تقدیم کشور کرده ایم. آقای عارف افزود از این پس مدیریت تنگه هرمز بر عهده کشورمان خواهد بود و در برابر خدماتی که به کشتی ها بابت تردد ایمن از تنگه هرمز ارائه می کنیم هزینه دریافت خواهیم کرد.
اینا وظیفه واقعا وزارت ارشاد هست که این مسائل رو بازگو کنه، بررسی کنه از موضع فرهنگی، نه موضع امنیتی یا اقتصادی. ما اعتقاد اینه که چون انقلابمون فرهنگی است، همه کارها باید مبتنی بر فرهنگ باشه. ببینید امروز ما حقیقتا به زبان هنر نیاز داریم. زبان هنر میتواند خیلی بهتر هم دستاوردها رو بیان کنه، هم به جوام دیگه منتقل کنه، هم آسیب پذیری ها رو به صورت زیبایی به زبان جوان پسند مطرح کنه. کجاها مشکل داریم؟ روایت ها رو باید وزارت ارشاد در همه بخش های با مسئولیت بپذیره، کار بکنه، با آمادگی داریم.
معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر به استان ایلام پست 132 کیلوولت 40 را افتتاح کرد. بازدید از پایانه مرزی مهران و طرح بهسازی راه اصلی صالح آباد، مهران، دهلوران و اندیمشک از دیگر برنامه‌های آقای قائم پناه در ایلام بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. نیروگاه خوشیدی 6 مگاواتی دولمنیری شهرستان تهران با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
مراسم امروز افتتاح 6.4 مگاوات بود و 3.2 مگاوات دیگه تا حد اکثر 10 روز کاری دیگه به شبکه وصل میشه.
با بهره برداری از این نیروگاه خوشیدی ظرفیت نیروگاه‌های خوشیدی در کشور به 5300 مگاوات رسیده است.
تا پایان در پیک ما میزان برق ما ناشی از پنل های خوشی به 9000 مگاوات خواهد رسید.
اوکی انشالله.
اطمینان تو پیک حالا تو مرداد و شهریور حد اکثر.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین در بازدید از سایت جمع‌آوری گازهای مایع همراه نفت NGL 3100 تهران از تخصیص 1000 میلیارد تومانی مصوب سفر خرداد ماه سال گذشته رئیس جمهور به بخش سولفور زدایی این سایت خبر داد. طرح کارخانه سیمان تهران مقصد بعدی معاون اجرایی رئیس جمهور در شهرستان تهران.
جای 1500 میلیارد الان پول میخواد. من 500 تاش که بخشش ارزی خودم تامین کردم با اون خارج از کشور. 50 تاش هم
موافقت نهایی برای دادن وام تو اونجایی که من بررسی کردم شده.
بله.
به تدریج دیگه پرداخت میشه.
همچنین امروز با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور پست 132 کیلوولتی فوق توزیع اربعین در شهرستان مرزی دهلوران به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح علاوه بر کمک به تامین برق شهرستان مهران تا شعاع 35 کیلومتری مسیر اربعین تامین برق خواهد شد.
با تامین اعتبار 500 میلیارد تومان امروز افتتاح شد. یک ختم مواصلات این پست 1 و 2 ایلام افتتاح شد که اونم 150 میلیارد تومان.
عباس شیشه‌ای خبرگزاری صدا و سیما تهران.
140 هزار واحد نصب ملی مسکن به مرحله آماده سازی نهایی رسیده است. مدیر کل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن با بیان اینکه تازه‌ترین آمارهای نصب ملی مسکن از پیشرفت قابل توجهی پروژه‌ها در مراحل مختلف ساخت حکایت دارد گفت شمار قابل توجهی از واحدها به مرحله آماده سازی رسیده و بخش از پروژه‌ها نیز در آستانه بهره برداری است.
499 هزار واحد اتمام اسکلت و سقف، 333 هزار تا اتمام سفتکاری، 169 هزار تا اتمام نازک‌کاری، 97877 تا اتمام کارهای پایانی، 140 هزار تا اتمام عملیات آماده سازی و 73 هزار خورده واحد ثبت شده افتتاح رو. اینا هم چارتای سه تا عدد آخر، حالا آماده سازی نهایی افتتاح شده، آمارای جدیدی هستن که تو سامانه اومده و احتمالاً افتتاح شده هامون عدداش رو که دوستان وارد میکنن یه مقداری افزایش پیدا کنه و به اتمام کارهای پایانی نزدیک میشه.
مهلت نامنویسی مرحله دوم ثبت نام متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان در سه استان البرز، گیلان و خراسان جنوبی امروز پایان می‌یابد. متقاضیان واجد شرایط تا ساعت 24 امشب فرصت دارند با مراجعه به سامانه جامعه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir نامنویسی کنند. هفته گذشته و در مرحله اول متقاضیان سه استان قزوین، مرکزی و مازندران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 18 و 19 خرداد تقاضای خود برای واحدهای مسکونی استیجاری مختص زوجهای جوان را در سامانه حمایتی طرح‌های مسکن به ثبت رساندند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام متقاضیان طرح مسکن استیجاری به صورت مرحله‌ای و استان به استان انجام می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی در بازدید از میر بیزینس بانک روسیه با تاکید بر گسترش همکاری‌های بانکی و افزایش ظرفیت تأمین مالی تجارت دو جانبه، خواستار همکاری بیشتر بانک‌های روسی در گشایش اعتبارات اسنادی LC برای تسهیل واردات و تقویت چرخه صادرات شد. آقای همتی افزایش سرمایه میر بیزینس بانک با مشارکت مؤسسات ایرانی را راهکار اصلی برای ارتقاء توان عملیاتی و پشتیبانی مالی از فعالان اقتصادی عنوان کرد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین توسعه کریدور ترانزیتی شمال جنوب و افزایش سهم حمل و نقل دریایی را به عنوان اولویت اقتصادی دو کشور معرفی کرد و گفت توسعه این کریدور باید با جدیت بیشتری دنبال شود. وزیر راه و شهرسازی در سفر به قزاقستان از منطقه ویژه اقتصادی و بندر خارگوز، یکی از بزرگترین مراکز ترانزیتی آسیای مرکزی، بازدید و درباره ظرفیت‌های ترانزیتی و لوجستیکی آن با مسئولان این بندر گفتگو کرد. این بندر در مسیر کریدور ترانزیتی جاده ابریشم قرار دارد و به عنوان حلقه کلیدی در زنجیره تأمین کالا میان چین، اروپا و آسیای مرکزی نقش ایفا می‌کند. وزیر راه و شهرسازی کشورمان گفت بندر خشک خارگوز ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه ترانزیت کالا میان چین، قزاقستان و ایران دارد. فرزانه صادق افزود ایران با برخورداری از بنادر جنوبی خود می‌تواند مقرون به صرفه‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر را برای دسترسی قزاقستان به بازارهای جهانی فراهم کند. مدیران منطقه ویژه اقتصادی بندر خارگوز نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از طرح‌های توسعه‌ای این بندر از آمادگی خود برای گسترش همکاری‌های لوجستیکی و ریلی با ایران خبر دادند. دیپلماسی و رسانه در کنار میدان و خیابان، چهار رکن مهم برای صیانت از امنیت و منافع ملی است. رئیس رسانه ملی که به همراه شماری از معاونانش برای دیدار با وزیر امور خارجه به این وزارتخانه رفتند، در نشستی مشترک از مأموریتی مهم و مشترک سخن گفت. آقای جبلی:
مأموریت مشترک ما و دستگاه دیپلماسی متمرکز میشه در یک کلمه، اونم تصویرسازیه. ارائه تصویر، تصویری که از خودمون به طرف مقابلمون ارائه میدیم، تصویری که از طرف مقابلمون در دستگاه محاسباتی خودمون ایجاد میکنیم و بر اساس اون رفتار میکنیم یا طرف مقابلمون رو وادار میکنیم متناسب با اون تصویر رفتارش رو شکل بده.
رئیس سازمان صدا و سیما همچنین با اشاره به نقش بیبدیل مردم در پاسداری از نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: اگر رهبر عظیم و شأن شهید را به عنوان عمود خیمه انقلاب از دست دادیم، اما خداوند به جای آن نعمت و نشانه نعمت دیگری عطا کرد که ایشان از آن به عنوان ملت مبعوث شده تعبیر کردند. وزیر امور خارجه هم انسجام ملی و اتحاد همه ارکان کشور را از جلوه‌های بارز مقاومت ایران در برابر متجاوزان دانست. آقای عراقچی همچنین ارتباط و همکاری رسانه ملی و دستگاه سیاست خارجی را خوب و رضایت بخش توصیف کرد.
ما امروز توفیق داشتیم میزبان بالاخره همکاران شما بودیم. آقای دکتر جبلی محبت کردند و تعدادی از همکاران معاونینشون تشریف آوردن. ارتباط ما خیلی خوب بوده در طول تقریبا دو سال گذشته و همکاری خوبی بینه وزارت امور خارجه صدا و سیما وجود داشته در حوزه‌های مختلف. امروز محبت کردن آمدن اینجا و در سالگرد حمله به ساختمان صدا و سیما بود. من خب قبلا دوبار رفته بودم، بازدید کرده بودم و خسته نباشید و خداوند گفته بودم. امروز ما با توجه به شرایط جدیدی که الان در صحنه دیپلماسی وجود داره، خب لازم بود که هماهنگی‌های بیشتری رو با همدیگه داشته باشیم. جلسه بسیار مغتنم بود، تبادل نظر خیلی خوبی شد.
در اجتماعات شبانه مردم در خیابان و میدان‌های کشور، همکارم به سراغ پرچمی رفته که هزاران ساعت است مقتدرانه به اهتزاز درآمده است.
در اجتماعات شبانه به سراغ یک پرچم رفتم، پرچمی که قرار باشه دستت بگیری یک ماه دیگه نوبتت میشه.
ظرفیت ها پر بود، یه دونه ساعت 11 تا 12 داشت.
بیش از 3 هفته ثبت نام کردیم.
16 تیر اولین فرصتیه که میتونم بیا رزرو کنم تا بتونه پای این پرچم بیا.
پرچمی که نزدیک به 2000 ساعت مردم نذاشتن به زمین بیفته.
پرچم پرچم امام زمانه، ما از این پرچم باید مراقبت کنیم.
به غیر از چهارراه ولیعصر در میدان ولیعصر هم چنین پرچمی است که مردم حدود 1700 ساعت است پرچم را بالا نگه داشتن.
همیشه میگم جونم و مدیون این پرچمم.
این پرچمیه که شهید داده.
همه چیزمونه، ناموسمونه، مادرمونه.
و چقدر احساس غرور کردیم وقتی این پرچم در خاک دشمن به اهتزاز درآمد. پرچمی که قرار بود به خاک کشیده شود.
آقای فوتبال پرچم به اون عظمت اونجا حرکت کرد، اون همه مردم به احترام بلند شدن، خیلی خوشحال شدن.
همشون تلاش کردن الله وسط پرچم رو بردارن، ولی به چه بزرگی نقش بر صفحه فوتبال بس، خیلی قشنگ.
اونم درست موقعی که جنگ به انتها رسید، بعد بلا فاصله این بازی همزمانی اینا کار خدا.
قطعا این پرچم ادامه راه همین امام حسین علیه السلام.
مقاومت میکنیم، راه امام حسین رو داریم پیش میبریم، به خاطر همین هیچ موقع پرچم امام حسین و پرچم ایران هیچ موقع پایین نمیاد.
امام حسین به ما یاد داده زیر بار زور نرو،
که ما ملت شهادتیم. حاج قاسم درست گفت،
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
به خدا پرچم این سرزمین نمیافته
و ملت امام حسینی که عزتش با تهدید فرو نمی‌ریزد. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتای چینی و روسیه‌اش با تبیین جزئیات تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از حمایت پکن و مسکو از این تفاهم‌نامه قدردانی کرد. آقای عراقچی همچنین با اشاره به سابقه بی‌اعتمادی عمیق ایران به آمریکا تاکید کرد مسئولیت اجرای کامل و حسن اجرای این تفاهم‌نامه به ویژه پایان جنگ در تمام جبهه‌ها و توقف حمله به لبنان بر عهده آمریکاست. آقای وانگ یی وزیر خارجه چین هم با قدردانی از ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر فشارها و سیاست‌های زورگویانه برای همکاری در اجرای تفاهم‌نامه و کمک به رفع ابهام‌ها و چالش‌های موجود میان کشورهای منطقه اعلام آمادگی کرد. آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم با استقبال از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم بر حمایت کامل کشورش از اجرای مفاد آن تاکید کرد. وزیران امور خارجه ایران، چین و روسیه همچنین بر نقش شورای امنیت سازمان ملل در اجرای مؤثر و پایبندی آمریکا به این تفاهم‌نامه تأکید کردند. حماس حمله شهرک نشینان صهیونیست به مساجد و آتش زدن این اماکن مقدس را محکوم کرد و آن را نماد تروریسم سازمان یافته صهیونیست ها دانست. حماس اعلام کرد این جنایت همزمان با ادامه یورش ها به مسجد الاقصی و حملات مکرر به روستاها و اموال شهروندان فلسطینی که در چارچوب نقشه های صهیونیست ها برای هدف قرار دادن ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین انجام می شود بی پاسخ نخواهد ماند. جنبش جهاد اسلامی هم با آتش کشیده شدن دو مسجد در شهر شهرک‌های جلجلیا و مزارع نوبانی واقع در شمال و شمال غرب رام الله را جنایت ننگین و تجاوزی بزدلانه توصیف کرد و درباره این اقدام‌های سازمان یافته علیه اماکن مقدس اسلامی هشدار داد. وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین هم با محکوم کردن این حمله ها آن را تجاوزی خطرناک علیه اماکن عبادی و مقدسات اسلامی خواند. شهرک نشینان صهیونیستی شب با نوشتن شعارهای روی دیوارهای مسجدی در شهرک جلجلیا آن را به آتش کشیدند. صهیونیست ها همچنین صبح امروز مسجدی را در مزارع نوبانی آتش زدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بر اثر حملات نظامیان اشغالگر 2 نفر شهید و 5 نفر زخمی شدند. در ادامه حملات هوایی به جنوب نوار غزه، پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی خیابان الرشید در منطقه مواسی خان یونس را هدف قرار دادند. ران بن گشای کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی گفته ارتش اسرائیل 40 پایگاه نظامی جدید در منطقه اشغال شده غزه ایجاد کرده و آن را با سیستم‌های حفاظتی و خندق‌ها محاصره کرده است. استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو اسرائیل را بازنده اصلی تحولات غرب آسیا عنوان کرد. پروفسور رابرت پیپ متخصص استراتژی نظامی و تروریسم گفت رژیم صهیونیستی هم‌اکنون در وحشت کامل به سر می‌برد، چرا که منزوی و تنها مانده است.
اسرائیل در حال حاضر بزرگتری بازنده فوری این تحولات است. دلیلش این است که اگر به 27 فوریه روز قبل از شروع جنگ برگردیم، اسرائیل قدرت روبه رشد منطقه بود. اسرائیل با کمک آمریکا بود که توافقنامه های ابراهیم را پیش می برد و در واقع در حال ساختن حوزه نفوذی بود که اسرائیل قدرت غالب آن محسوب می شد. سایر کشورها عملاً تابع اسرائیل بودند. هدف توافقنامه‌های ابراهیم همین بود. اما حالا همه چیز برعکس شده است. توافقنامه‌های ابراهیم کاملاً از بین رفتند. رئیس جمهور ترامپ چند هفته پیش گفت همه شما در شورای همکاری خلیج فارس بروید امضا کنید. اما بعد از اعلام او هیچ کشوری به توافقنامه‌های ابراهیم نپیوست و حتی کسانی که امضا کرده بودند آن را پس گرفتند. در مورد آمریکا. آمریکا برای دهه‌ها پشتیبان و ضامن بزرگی اسرائیل بوده است، نه فقط پول بلکه حمایت نظامی. اما حالا قدرت آمریکا به عنوان ضامن در حال افول است. این موضوع مستقیما اسرائیل را هم ضعیف می‌کند. بنابراین اسرائیل اکنون منزوی و تنها مانده است.
طرح ملی شهید عجمیان با هدف شادابسازی و بهسازی بیش از 76 هزار کلاس درس کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش در مشهد آغاز شد. در این مراسم همچنین از طرح کارت همیار برای ساماندهی و هدایت هدفمند کمک‌های مردمی به دانش آموزان نیازمند رونمایی شد. وزیر آموزش و پرورش از برگزاری کلاس‌های جبرانی برای جبران عقب‌ماندگی تحصیلی دانش آموزان پس از پایان امتحانات خبر داد و گفت کلاس‌ها در قالب طرح حامی و سایر برنامه‌های آموزشی اجرا خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش همچنین از کاهش تنوع آزمون‌ها در مدارس سخن گفت و افزود در مدارس نمونه دولتی و هیئت امنایی مصاحبه‌ها، برخی آزمون‌ها و فرایندهای پیچیده گزینش حذف شده است تا شرایط برای دانش آموزان و خانواده‌ها تسهیل شود. وزیر نیرو بر ضرورت مدیریت مصرف و اصلاح سازوکارهای اقتصادی تاکید کرد. رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی هم از تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری مسائل صنایع و کمک به تأمین پایدار برق در دوره اوج مصرف خبر داد.
ناترازی برق همچنان یکی از مسائل اصلی شبکه انرژی کشور است. وزارت نیرو بر این نکته هم تاکید دارد که همزمان با افزایش ظرفیت تولید، مدیریت مصرف نیز دنبال می شود.
ما باید تلاش بکنیم بهره‌وری رو بهبود بدیم تا مصرف رو کاهش بدیم. به هر چقدر که اینجا صرفه‌جویی بشه، نتیجهش به صنعت انشاءالله داده خواهد شد.
نیروگاه جدیدی که چه نیروگاه تجدیدپذیر باشن، چه حرارتی احداث بشن، ما برق اونها رو از طریق تابلوی برق سبز و برق آزاد در اختیار این صنایع قرار بدیم.
در همین چارچوب تفکیک نقش صنایع در تأمین برق مورد تأکید است.
قید تأمین برق رو از بورس برق نزنه و تعطیلی رو بر فعالیت ترجیح ندهد، این جزء اولویت هاییست که باید در این مکانیسم عرضه و تقاضا حتما بهش توجه بشه.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه بودید با روی موج گفتگو از رادیو گفتگو. و ما پایان بخش برنامه‌های این لحظه کشتی نجات هست که تقدیم شما عزیزان میشه. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه هم همراه ما بودید. امیدوارم برنامه‌ام که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بسیار آرامی داشته باشید. با هم بشنویم کشتی نجات رو.
بسم الله مجراها، بسم الله مرساها، کشتی امنت برا افتاد تو موج توفان دریاها. از هر سمت و هر کرانه توفان کل زمانه، عالم در خروش اما این کشتی امن و امانه. از هر سمت و هر کرانه توفان کل زمانه، عالم در خروش اما این کشتی امن و امانه. ای قلبی هم تو هر تلاطم میان تو کشتی شبیه مردم. ای قلبی هم تو هر تلاطم میان تو کشتی شبیه مردم. نوح پناهش تویی نه کشتی و تخت چوب، علا به ذکر الحسن تطمئن القلوب، علا به ذکر الحسن.
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو مرام توست، کشتی نجات.
سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش اومدین.
سلام. خیلی ممنون.
سرکار خانم دهقان.
بله. سلامت باشید.
خب. خانم دهقان اهل کجایین؟
اهل و حالا بگم متولد تهران و در واقع بزرگ شده شهرهای مختلف به خاطر شغل پدر، اما الان در حال حاضر ساکن مشهد هستم.
ساکن مشهدی؟ مشهد هم به دنیا اومدی؟
نه تهران.
تهران به دنیا اومدی. خب چه سالی؟
سال 60 متولد هستم.
متولد 60 تهران. بله. زندگی کردی توی شهر مشهد. بیشتر کدوم شهر رو دوست دارید؟ اگه بخوام خیلی صادقانه بپرسم مشهد برای زندگی کردن سایه تهران.
امام رضایی هستیم دیگه.
خرسن همین شکلیه. آره مشهدی ها خب به هر حال میگن که ما بچه محله امام رضا ایم دیگه، ولی نعمت همه ایرانی هم که حضرت سلطان علی ابن موسی رضا است. درس خون بودین؟ دنبال پیشرفت بودین؟
یه دختر ایدئالگرا
دوست داشتین مستقل باشید؟
بله خیلی.
خب این استقلاله تعریف میشه توی زندگی مستقل شخصیتون یا تبدیل بشه